أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، در جلسه گذشته اشاره شد که اساس معرفت و معرفت الله بر فطرت هست و مختصات معرفت الله فطری رو عرض کردیم. بیان شد که همونطوری که در شیوه عقلی ما طریقی برای رسیدن به معرفت داریم، در روش فطری هم از یک مسیر و طریقی به معرفت فطری میرسیم. یک تذکر باز هم من شاید به صورتی تکراری باشه ولی عرض کنم که در مکتب ادیان و انبیای الهی همه سعادت، همه معرفت ها و همه کمالاتی که به انسان میرسه مبدأش معرفت الله. اینکه گاهی اوقات امروز تبلیغ میشه عرفان های بدون خدا، مکتب هایی که مثلا کمالات نفسی یا سعادتی برای انسان ترسیم می کنن بدون توجه به وجود خداوند متعال، اینها هم در تجربه بشری ثابت کرده است که به نتیجه نمی رسه. هم ادیان الهی، انبیای الهی یکسر این ندا رو دادن که هر خیری، هر کمالی، هر سعادتی برای انسان حاصل میشه، اول و ابتدا و اساسش شناخت خداوند. اول الدین معرفتو، تعبیر امیر مؤمنان در اون خطبه بلند و بلیغ این است که اساس همه کمالات دین است، مسیر دین است و اساس دین هم به معرفت الله باز میگرد. این است که در اینجا باید بسیار دقت کرد که برای دستیابی به گوهر معرفت هر گونه تلاش و کوششی که انسان باید انجام بده جا داره. نکته دیگری که در همین راستا اشاره کردیم این بود که معرفت الله از دیدگاه قرآن و با مراجعه به خودمون انسانها، تاریخ بشر نشان دادیم که امری مشکوک، امری مجهول نیست. بسیاری از مکاتب بشری در باب خداوند چنان سخن میگویند که گویا ما با یک مجهول و مشکوک مواجهیم. بشر هیچ نمیداند در باب خداوند و باید تلاش کنه از صفر این مجهول رو کشف کنه. گفتیم مکتب قرآن، انبیای الهی اساس رو بر این میگذارن که انسانها بر اساس فطرت با خدا آشنان. قالت لهم رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض. همه انبیای الهی آمدن این نکته رو به انسان بگن که شناخت حقیقت خداوند متعال در وجود همه انسانها نهاده شده. پس امری مشکوک نیست، امری موجوده. سوال این است که برای رسیدن به این معرفتی که در درون همه انسانها هست و به نوعی انسان‌ها او رو بروز میدن، چه طریقی رو باید طی کنیم؟ در معرفت عقلی میگیم ما یه قوه‌ای داریم به نام عقل، بر اساس عقل استدلال میکنیم، به نتیجه میرسیم. اشاره کردیم، در جای خودش هم دوباره خواهیم گفت. اما وقتی سخن از معرفتی میاد که این معرفت در اصل وجود انسان نهاده شده و انسان با او آشنایی و خیشی دارد، دیگه شیوه او اکتساب نیست. شیوه او تلاش برای ایجاد اون معرفت در درون ذهن یا نفس نیست. راه رسیدن به اون معرفت پیدا کردنش. معرفت هست، موجود است، اما از دسترس بشر دور میفته. به تعبیری که میگفتیم دستگاه معرفتی انسان سیگنال های معرفتی خداوند رو نمیگیره. عوامل در واقع آلوده کننده و انحرافی به وجود میاد. شیوه دستیابی به معرفت رو گفتیم این است. امر معرفت موجود است، انسان با او آشناست، حجاب و مانع سبب می شود که این معرفت از ما دور بشه. اینجا آمدیم دو امر رو اشاره کردیم، گفتیم در معرفت فطری امری بخشی به دست خداوند است که او رو خواهیم گفت، که گفتیم این معرفت فعل خداست، در ما نهاده، در این دنیا هم در ما این معرفت رو بیدار میکنه به طرق مختلف. اما امری هم به دست ماست، ما در این معرفت چه کاری، ما چه باید بکنیم. گفتیم اولین اصل و اولین قاعده‌ای که انسان در معرفت فطری باید بهش توجه کنه و در معرفت الله حقیقی این است که حجاب‌هایی که به دلیل وجود دنیا و این نظامی که نظام ابتلا و آزمایشه برای ما به وجود آمده، بتوانیم این حجاب‌ها رو بشناسیم، موانع رو دقیق شناسایی کنیم و موانع رو برداریم. این فعل ماست. اینکه این معرفت حجاب دارد، ما محجوب از اون معرفتیم در حالت عادی، این مشخص است. معرفت هست، اما ما نسبت به اون معرفت در حجابی در حالت عادی. اینکه باید به اون معرفت دست پیدا بکنیم، این هم مسلمه. اما اینکه چگونه میتوان این حجاب رو کنار زد و اون رو برطرف کرد تا زمینه‌های زوح اون معرفت فراهم بیاد، این عنصر اساسی تلاش انسان در مسیر رسیدن به این معرفت، به این حقه. اینجا اشاره کردیم حجاب شناسی و رفع حجاب کار اولی و اصلی ماست. خب به میزان حجاب هایی که بر روی معرفت فطری نهاده میشه، هم شناسایی این حجاب هم راه‌های برطرف کردنش، این نیازمند به آموزشه. این چیزیست که انبیای الهی آمدن متذکر کنن ما را نسبت به این حجاب‌ها و ما رو در این مسیر بدارن که اینها رو برداریم. گفتیم 4 تا 5 تا 6 تا در مجموع از آیات و روایات استفاده میکنیم که حجاب بر معرفت فطری وجود داره. این هم که گفتیم این مواردی است که در حوزه معرفت‌های نفسی وقتی گفته میشه آیات و روایات، معیار داوریش وجدان ماست. عقل ما قاضی است، وجدان ما داور است و بعد تجربه عملی انسان در رسیدن به این معرفت. گفتیم سنخ این معرفت از سنخ معرفت تجربی نیست، تجربه حسی. سنخ معرفت تجربه عقلی اکتسابی نیست، این از سنخ معرفتی است که انسان باید به او برسه. پس این چیزی رو که ما داریم میگیم و داریم حکایت میکنیم، در واقع آموزه انبیای الهی قرآن و اولیای خداست برای مراجعه ما به خودمون. ببینیم چنین چیزی هست یا نیست، اگر چنین چیزی هست چگونه باید اون رو برداریم. اشاره کردیم که در مجموع 5-6 حجاب برشمرده شده که هر کدام از این حجاب ها مانعی است برای دستیابی ما نسبت به این معرفت فطری موجود. دو تای از اونها رو یاد کردیم. یک، گفتیم حجاب اسباب، توضیح داده شد نظام عالم نظام اسباب است. اما همین اسباب اگه انسان بی توجهی کنه و از اسباب گذر نکنه، به صاحب سبب نرسه، دائم انسان به خودش مشغول میکنه. یعنی ما درگیر اسباب میشیم، صاحب سبب رو نمیشناسیم. در اینجا عرض کردیم چگونه ابزارها و وسائلی وجود دارد که انسان از اسباب گذر کنه و به صاحب اثر سبب برسه، صاحب اثر برسه. این یک. دو، گفتیم حجاب غفلت. انسان در عالم دنیا به صورت طبیعی درگیر حوادث روزانه است، درگیر بیرون از نفس خودشه. ما همه اشتغال داریم امورمون رو به سر کنیم، زندگیمون رو اداره کنیم، از اون چیزی که بدن ما رو مشغول میکنه، خور و خواب و زندگی، تا اون چیزی که ممکنه حالات روانی برای ما ایجاد کنه. تمام این مشغولیات سبب میشه که انسان به اون حق درون خودش و کمالات و داشته های خودش توجه نکنه. باز مثال هایی میزنیم که بسیاری از حقایق، بسیاری از کمالات در خود شما هست، به دلیل اینکه همه مشغول بیرون خودیم از اونا غافل میشیم. یه حادثه پیش میاد، یه کسی به ما یادآوری میکنه، اتفاقی میفته، تازه من میفهمم عجب، من واجد این حقایق و کمالات، این ویژگی ها بودم، خودم نمیدونست. از اخلاقیات شما بگیرید، ملکات بگیرید، استعدادهای درونی انسان بگیرید. یکی از اون کمالات درونی انسانی معرفته. انسان دائمش غافله که گفتیم گاهی اوقات اسباب قهری بیرونی بیرون اختیار ما هست، اتفاق میفته، بلیهیست، مصیبتیست، انسان رو کاملا از فضای غفلت میبره به گاهی اوقات نظر به آیات و نشانه های عالمه و امثال این هست که انسان از حالت توجه به بیرون بریده میشه و توجه میکنه به درون. اونجاست که تازه مییابد که تعلقش، ارتباطش، نیازش، گرایشش، پیوستگیش به اون حقیقت مطلق وجود داره. حجاب سوم که این دوتا رو بحث کرده بودیم، الان بحث اون نکته سوم. حجاب سوم حجاب شبهه است. شبهاتی که برای ذهن انسان حاصل میشه، ذهن رو درگیر سوالاتی میکنه، درگیر مسئله هایی میکنه که انسان رو از توجه به داشته ها و یافته های خودش غافل میکنه. حالا عرض میکنم نقطه اوج شبهه میگیم حجاب صورته، حجاب تصورات، تخیلات. حالا حجاب شبهه رو بگیریم. اصلا شبهه چیست؟ چرا یه چیزی رو ما شبهه میگیم؟ امیر المؤمنان صلوات الله در نهج البلاغه شبهه رو تعریف میکنن، میگن سمیت شبهه تو شبهتن لأنها تشبه الحق. اصلا شبهه رو شبهه میگن چون حق رو با باطل شبیه میکنه. یه مطلبی میگه که ظاهرش حق است، با حقیقت شبیه است، اما باطنش از حقیقت به دوره. لأنها تشبه الحق، شبیه حقه که میگیم شبهه. باز تعبیر زیبایی دارن، حال دوستان یه نهج البلاغه از این دریچه ببینن. یه جلسه من مفصل بحث شبهه رو در یه جای بحث کردم در نهج البلاغه که حضرت مبانی به وجود آمدن شبهه، انواع مختلف شبهه و راه برطرف کردن شبهه رو، چون اون حضرت دقیقاً در اصلی بودن که اصل حضور شبهه هاست، اینو مطرح کردن. در یه تعبیر حضرت می‌فرمان راه تقابل با شبهه این است که از همون مسیری که شبهه در انسان ایجاد میشه به تعبیر شما مهندسی معکوس کنید. راه حلش مهندسی معکوسه. شبهه چگونه به وجود میاد؟ حضرت میفرمان شبهه اینطوره که یؤخذ من هذا، تعبیر این است که ولو ان الحق از اول، ولو ان الباطل خلص من مزاج الحق. اگر باطل از ممزوج شدن با حق خالص بشه، باطل و حق قاتیش نکنند، لم یخف علی المرتادین، بر انسانهای شکاک حق باطل مخفی نمونه. باطل رو اگر عریان به صورت صریح شو به هر کسی عرضه کنید باطل نمیپذیره. نقطه مقابلش ولو ان الحق خلص من لبس الباطل، اگر حق رو هم از پوشوندن باطل جدا کنید، بهش باطل رو نپوشانند، انقطع انواع ارسل المال، حق رو هر کسی میبینه میپذیره، کسی هم در موردش حرفی نداره، نمیتونه بحث کنه. اشکالی که به وجود میاد چیه؟ ولیکن یؤخذ من هذا ذخف و من ذاک یا من هذا ذخف. مشکل شبهه اینجاست که مقداری از حق و مقداری از باطل گرفته میشه، فیمزجان، این حق و باطل رو مخلوط میکنه. فهنالک یستول شیطان علی اولیائه، اصلا شیطان از اینجا پاش باز میشه. تا زمانی که باطل محض است شیطان هیچ کاری نمیتونه بکنه، تا زمانی که حق محض است خالصه شیطان کار نمیتونه بکنه. پای شیطان شبه افکنی، ایجاد انحراف، کشیدن انسان از وادی حقیقت به سوی هر چیزی که بخواد، از کجا شروع میشه؟ از زمانی که حق و باطل ممزوج میشه. پس منطق شکلگیری شبهه مزج میان حق و باطله. مهندس معکوسش این است که اگه انسان میخواد از شبهه نجات پیدا بکنه، باید باطل و حق رو از هم تفکیک کنه، بتواند قدرت شناسایی و تمییز میان حق و باطل رو پیدا بکنه. پس احساب ببینید، وقتی شبهه پیدا میشه، وقتی ذهن درگیر یک سوال میشه، سوال امری طبیعی است، به وجود آمدن شبهه امری روشنه، به وجود میاد. دنیا دنیای حق و باطله، مثلا عالم دنیا عالم مزج حق و باطله. مهم این نیست که شبهه برای انسان پیش میاد، مهم این است که چون انسان ابزارهای لازم رو در اختیار نداره، نمیتواند این تفکیک و آنالیز رو صورت بده، به ظاهر حق میبینه اسیر باطل میشه، حق رو در لباس باطل، باطل رو در لباس حق، به گونه ای جلوه میدن که شما دچار تردید میشید. راهکار مقابله با شبهه هم مهندسی معکوسه، هیچ راه دیگه نداره که دقیقا انسان به لحاظ دانش، به لحاظ روش مسلط بشود، بتواند بگه این مطلبی که شما فرمودید یا در ذهن بنده وجود دارد، این بخشش درست است و این بخشش باطله، و این هم جز به دانش، جز به معرفت و آگاهی ممکن نیست. این است که انبیای الهی یکی از ابزارهای مهمشون و یکی از راهکارهای مهمشون برای تقابل با خط انحراف، آوردن برهان، بیان حکمت، جدال ها، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی احسن. دعوت به حکمت کنیم، اما حکمت رو اهل شیطان نمیگذارن به شکل بمونه، دنیا داره ابتلاست، حتما توش خلط ایجاد میشه، اینجا جای جداله، جدال احسن، اینجا جای موعظه است، تبیین حقیقته. قبلا یه اشاره عرض میکردم، تعبیر زیبای امیرالمومنین این است که تمام انبیای الهی که آمدند، کار اولشون بازگردوندن انسان به فطرت. در خطبه اول نهج البلاغه، و ارسل الیهم رسله و واتر الیهم انبیاء، همه انبیا تعبیرش اینه بلا استثناء آمدن چه کنن؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، اولین کار، اساسی ترین کار این است که انسانها رو به اون میثاق فطرتی قبلا میگفتیم، یعنی همین پیوند درونی جان انسانها با اون معرفت، با اون حقیقت، دوباره انسان رو برگردونن به این میثاق درونی، به این پیوند وجودی انسان. کار اصلی اینه. اما امیر مومنان میفرماد مگر این فطرت آزاد میمونه؟ مگر راحت در اختیار مشکل بیش میاد؟ این است که دنبالش میفرمان و یذکروهم منسی نعمته. راه رسوندن به این فطرت بیرون آوردن از غفلت، توجه به نعمت هاست، توجه به آیاته. و یحتجو علیهم به تبلیغ، احتجاج، کار تبلیغ، آگاهی بخشی. ولی یسیرو لهم دفاعن العقول، عقل رو روشن میکنن تا عقل بتواند بین حق و باطل تمیز بده. من قبلا عرض میکردم، در منابع معرفت اشاره میکردیم، میگفتیم برای رسیدن به معرفت انسان چند منبعی است، چند روشی است. معرفت حقیقی برای انسان اگر بخواد حاصل بشه از یک طریق حاصل نمیشه. یادم قبلا مثال میزدیم، میگفتیم حتی در معرفت حسی اگر شما باشید و حستون خطا میکنید، قاشق توی این چاییه، قاشق کج شده، ای عجب، پس خب میگید نه هم چیزی نیست. به چه حکمی شما میگید اون چونی که من دارم در اینجا میبینم یا سراب میبینم وسط جاده میبینم او آب، چطور شما میگید آب نیست؟ چون معرفت عقلی میاد کنار معرفت حسی کمک میکنه. عقل به شما میگه نه این جاده توش آب نیست، نه بابا این استکان و این قاشق همون استکانه قاشقیست که قبل از چای بود. تا شما معرفت عقل و تجربه با مشاهده فرق میکنه، تجربه دخالت عقل است. شما نظریه درست میکنید، شاهد میارید، موارد نقضش رو میبینید، تو همه اینا مداخله نکنه شما یک نظریه علمی تجربی هم نمیتونید بدید. اینا که دیگه ساده ترین معرفت. در حوزه معرفت فطری اشاره کردیم، معرفت فطری یا معرفت عقلی هم این نیست که من یک جاده یک مسیر دارم، نگاه میکنم، نگاه عقلی میکنم، میفهمم. شما اگر بشینید در خانه هیچ کدوم از معرفت‌های حسی تجربیتون بذارید کنار، بگید من با عقل خودم میخوام جهان را بفهمم، شما با عقلتون چند تا گزاره میتونید بفهمید؟ حس رو بذاریم کنار، چند تا نمیشه. بعید از بیشتر از 5 گزاره داشته باشید. حس بدون عقل، عقل بدون حس، این دوتا بدون فطرت، فطرت بدون اینها. یعنی وقتی میگیم معرفت فطری، این روشی که میگن آقا برید توی مثلا خانقاه و بید توی زاویه و همه چیز بر خودتون ببندید و ریاضت بکشید و تا اینکه براتون یه چیزی حاصل بشود، این اصلا معرفت نیست. اتفاقا جای توهمه. کسانی که از عقل میبرند میگن طوری ورای طور عقله، اصلا یه عقلی نیست، یه چیز حقیقتی به شما میگیم که اساسا خرد انسان بهش نمیرسه. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت میتمکین بود. آقا حس و قطع کن، برو توی زاویه تاریک بنشین، در خودت فرو برو، عقل هم بذار کنار، شروع کن به شهود کردن. من قبلا عرض کردم هر کسی که بخواد یکی از منابع معرفت رو از انسان بگیره ولو با بزرگ کردن یه منبع دیگر، داره مسیر انحراف از معرفت به حقیقت رو جلو پای ما میذاره. معرفت از طریق همه مجاری که انسان دارد حاصل میشه، از جمله معرفت فطری. در معرفت فطری نگفتن شما حس رو کنار بگذارید، اتفاقا در اوج معرفت اولیای الهی توجه به نظام عالم، به تکوین، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل، امیر مؤمنان شبها بیدار میشن، ائمه این رو میخوندن و گریه میکردن، ان فی، یعنی توجه به همه عالم، نشانه ها. در حوزه معرفت فطری شبهه پیش میاد، اشکال برای انسان پیش میاد، مسئله پیدا میشه. شما بیا عقل رو بذار کنار، بیا شهود کن، بیا همچی منطقه نداره. انبیای الهی لیستعدوهم میثاق فطرته، درست اساس بازگشت به فطرته، اما اگر فطرت بدون تبیین عقلانی درست همراه بشه انسان دستیابی به معرفت فطری هم پیدا نمیکنه. این است که یحتجو علیهم به تبلیغ، کار انبیا تبلیغ بوده، اونم تبلیغ استدلالی، ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، اگه دلیلی دارید ارائه کنید، من ارائه دلیل میکنم. لیسیرو لهم دفاعن العقول، تا عقل انسانها بیدار و آگاه نشود، انسان بر اساس مبانی عقلی درست نیندیشد، به معرفت فطری هم نمیرسد. این است که کار انبیا در نهایت بر میزان عقل است، بر میزان تأمل است. چون بعضی ها اینو میگن، من دارم شبهه میکنن، به مناسبت میخوام عرض کنم. ببینید کار بزرگ انبیا حضور در عرصه اندیشه ورزی، تعقل، استدلال و برهانه. پیامبران بزرگ الهی، حضرت ابراهیم علیه السلام بنابر نقل قرآن، درگیری که با قوم خودش داره بر اساس برهان، اقامه برهان میکنه. ستاره پرستان، خورشید پرستان، بت پرستان، با زبان اون روز، با زبان مخاطب دلیل میاره تا شبهه اونا برطرف بشه. تا مادامی که حجاب شبهه در ذهن انسان وجود داشته باشه، انسان از نظر نفسی و ذهنی آرامش پیدا نکنه نسبت به حقیقت، مراجعه به معرفت فطری، به درون مایه های وجودی رخ نمیده. و این است که در اینجا دعوت شده است که انسان ها در کنار اون توجهاتی که میگیم به مسئله فطرت و معرفت و نفس داشته باشن، توجه داشته باشن به آموزه‌های عقلانی، تلاش کنن در فقه و فهم درست حقیقت با ابزار عقل، با میزان عقل. این است که اگر کسی بیاد ادعا کند من یه معرفتی دارم، ضد عقله، قابل قبول نیست. در منطق ادیان الهی این سخن پذیرفته نیست، در هیچ آیه‌ای، در هیچ بیان معصومی که بگویند این حقیقت هست، این حقیقت بر خلاف موازین عقله، این وجود نداره. پس گفتیم حجاب سوم حجاب شبه است، با شبه رو برطرف کرد. کسی میخواد برای خودش به معرفت برسه، با دائم یه سوال پیدا میشه، بگه نه حالا باشه، سوال دوم، سوال سوم. یکی از مخاطراتی که ما امروز در جامعه داریم همین پرسش های انباشته است. گاهی اوقات بعضی حتی از معلمان دینی و حتی از روحانیون تا این سال نه بهش توجه نکن، کنارش بگذار، در مقابل شبهه فکری توصیه اخلاقی نمیشه کرد. در مقابل پرسشی که برای انسان پیش میاد، پرسش حقیقی که پیش میاد، انسان نمیتونه این پرسش کنار بگذاره. حالا انشاءالله باشی سر فرصت. بدانیم به محضی که بذر شبهه، بذر پرسش های اساسی در ذهنمون کاشته میشه، زمینه های دوری از داشته های فطریمون فراهم میشه. انسانی که مشغول ذهنیت های غلط یا سوالات یا ابهامات، توجه به حقایق درونی خودش نمی کنه. این داشته باشه. در زیر این بحث اشاره کردم، میگیم حجاب شبهه، توجه داشته باشیم، یکی از شبهه ها، بگیم از ظریف‌ترین و لطیف‌ترین مصداق‌های شبهه، اسمش رو گذاشتیم حجاب صورت، حجاب ذهنیت. یه موقع هست انسان شبهه داره، اینو یه مقداری باید دقیق‌تر توجه کرد. حالا ما به اختصار مطرح میکنیم، بحث تفسیریش در جای خودش. یه موقع انسان نسبت به یه چیزی شبهه داره، یعنی حق و باطل رو گم کرده. این تکلیف معلومه. یه موقع یک کسی نسبت به حق سوال داره، براش مجهول شده، مشکوک شده، میپرسه، یه ذهنشو آزار میده. خب راه حلش هم روشنه، باید این سوال پاسخ پیدا کنه. تا اینجاش بحثی نیست. اما یکی از بلیه هایی که انسان باش دوچاره، ذهنیت ها، تخیلات و صورت های اضافیه. بشر به صورت طبیعی، ذهن بشر به صورت طبیعی خلاقه، دائم صورت سازی میکنه. حالا دوستان یه مقداری توی حالات خودشون، کار خودشون توجه کنن. حالا من یه مثالی میخوام بزنم. شما بچه ها رو دیدین دیگه، بچه هایی که معمولا دیگه تو سنی هستن که قوه عقلی و ذهنی رشد کرده، اما هنوز اون اراده و خودداری رو ندارن. ببینید دائم در حال تخیل و صورتسازی هست، برای خودشون قصه درست میکنن. هر چیزی رو که میبینن سعی میکنن با بزرگ کردنش، با کش دادنش، با تصویر سازی او رو تبدیل به یه دنیا کنن. دنیا سازی ذهنی یکی از ویژگی های بشره. این هم در تجربه شخصی ما قابل شناسایی است، هم امروز علم اثبات کرده. این بحث خلاقیت، خلاقیت ذهنی، یه بحثی هم هست الان تو روانشناسی، یه دامنه وسیعی داره. این خلاقیت ذهنی چیه؟ انسان ها از طریق ذهن خودشون سعی میکنن، حالا به چیزی که دیدن در دنیای واقعی یا چیزی که مستقیم ندیدن، نسبت به دنیای واقعی دنیا بسازن. اصلا ریشه قصه پروری ها، اسطوره سازی ها، افسانه پردازی ها همینه. بشر افسانه پرداز، صورت درست میکنه. خب این البته از ویژگی‌های مثبت، یکی از عوامل پیشرفت و رشد انسان برخلاف حیوانات، میگن همین قوه خلاقیت انسان. میتونه از محیط، از واقعیت فرا بره، فاصله بگیره. قوه خلاقیت اینه دیگه، خلاقیت ذهنی. شما از موقعیت تا مادامی که در رتبه حیوانیت هست، انسان فقط انعکاس واقع، آنچه را که میبینه منعکس میکنه، بیشتر نیست. از زمانی که قوه عقل و قوه حال ذهن انسان رشد میکنه، به تدریج شروع میکنه خودش را از بیرون، از واقعیت میکنه، فاصله میگیره، یه دنیا در مقابل دنیا میسازه، یه واقعیت در مقابل، قایی قایی بهش میگن واقعیت ثانویه، واقعیت دوم. این واقعیت دوم که جزء ویژگی های مثبت انسان است و از طریق این است که انسان رشد و توسعه در علم و اختراعات انجام میده، اگر در جای خودش بکار نره، یکی از بلیه های معرفت و بلیه های وجودی انسان میشه. ما خودمونم میگیم این فلان خیال پردازه، فلان آقا یا فلان خانم یه حرکت رو که میبینه از یه کسی، او رو تفسیر میکنه، براش یه واقعیت دوم درست میکنه. این که الان اخم کرد حتما منظورش این بود، این که اینجوری کرد منظورش این بود، یه واقعیت دوم درست میکنه. ما خودمونم میگیم این فلان خیال پرداز، توهمه، توهمه، واقعیت این نبود، فلانی فقط یک رفتار داشت، یه حرکت داشت، یه حرکت ده تا تفسیر میتونه داشته باشه. چرا شما یه همچین دنیایی برای ساختید؟ این کار ذهن. همون طوری که این قوه خلاقه میتواند به خصوص در حوزه رفتار و عمل انسان منشأ رشد و تکامل بشه، در حوزه معرفت یکی از اسباب انحراف از حقیقت. این ما در علم نظریه فرضیه میسازیم دیگه، میگیم ما یه فرض، من واقعیت این درون این که نمیدونم، یه فرضیه درست میکنم، بعد از طریق آزمایش میگم که آیا واقعا درون این جسم این رفتارها وجود دارد یا نه. این ذهن من میسازه دیگه، من که ندیدم، اون چه من میبینم فقط آثار اینه میسازم. خب تا اینجا میگه ما ذهن آمد، خب میگه آقای ذهن رو کنترلش کن. چجوری کنترل کنم؟ از طریق واقعیت. ببین فرضیه تو بر اساس شواهد و دلائل درسته یا نادرسته، و هرچه میتونی شاهدها رو، هرچه میتونی موارد نقض رو بررسی کن که مبادا این صورتی که شما از واقع ساختید درست نباشه. صورت سازی و ذهنیت سازی تا مادامی که در راستای حقیقت و واقعیت بیرون است یه عنصری میتونه باشه در خدمت معرفت. صورت سازی و دنیا سازی ذهنی موقعی که مربوط به عمل درست است، مسیر درست عمله، من میخوام یه کاری بکنم، باید نقشه بریزم، معماری کنم، اینجاست که خلاقیت ذهنی کار میکنه. من با خلاقیت میتونم روش ها و سناریوهای مختلف شناسایی کنم، راه درست تشخیص بدم، این درسته. اما اگر از حدش بگذره در حوزه معرفت، به خصوص حال در موضع عمل هم همینطوره، صورتسازی های ذهنی انسان، ذهنیت بافی های انسان مانع حقیقت میشه. انسان ها دنیایی در مورد حقیقت درست میکنن، انقدر این حجاب صورت و ذهنیت در انسان قوی میشه که دیگه واقعیت رو بدون این صورت نمیتونه ببینه، نمیتونه ببینه. من هر چه میخوام نسبت به این واقعیت توجه کنم، میرم سراغ اون فرضیه ها و ذهنیت ها. کسی میگه آقا اون فرضیت بذار کنار، واقعیت بیرونی خلاف اینها. این ذهنیت و اصلی که درست کردی و فکر میکنی درسته، خلاف این چیزی که الان داری میابی ها. آقا اصلا وجدان تو داره خلاف این میگه. یه سوفسطایی میشه مثلا، شکاک میشه، چهار تا برهان برای خودش مثلا درست میکن تو ذهنیت، بر اساس این شکاکیت و ذهنیت میخواد تازه در مورد حقیقت خودش داوری کنه. شما بهش میگید اصل وجودت هست، تو هستی خودت. میگه نه، اون سوال، اون شبهه، اون صورتی که برای من پیدا شده مانع میشه از اینکه من خودم، حتی خودم رو بیابم. ساختن صورت‌ها، دنیاهایی که ما در ذهن خودمون می‌سازیم، یکی از حجاب‌های بزرگ دستیابی به کمالات وجدانی است. و یکی از مخاطرات جدی ما در مسئله معرفت حقیقی است. اینکه دائم توصیه کردن که معرفت نفس داشته باشید. آن معرفت و نفس انفع المعارف. به خودتون توجه کنید. ان النفس الا نفسه بصیره ولو القا معاذیره. هزار تا ما عذر درست میکنیم. آقا به خودت مراجعه کن. درست هزار تا توجیه داریم میکنیم نسبت به این کار. وقتی شما به خودت مراجعه میکنی، میبینی واقعیت خلاف اینه. من خودم میدونم توجیهی دارم میکنم، اما گاهی اوقات توجیهات و ذهنیت به گونه ای میشه اون معرفت رو نمییابم. گفته شده یکی از حجاب های مهم، عرض کردم حجاب شبه است، اما دقیق تر و لطیف تر از حجاب شبه، حجاب ذهنیت، حجاب صورت. ما در ذهن خودمون دنیایی میسازیم، از طریق اون دنیا تازه میخوایم به خودمون مراجعه کنیم. این خطاست. یه مثالی بزنم ای دوستان، حال دانشجو، ما ریاضیات درست میکنیم دیگه، دنیای ریاضیات. ما یه مقداری که اهل ریاضیات میشیم، میام توی این فضاهای ریاضی، کم کم همه چیز رو هم بر اساس قواعد ریاضی میفهمیم دیگه. مثلا هندسه اقلیدسی داریم، تصورمون از عالم میاد تو قالب مثلا اصول هندسه اقلیدسی همه چیز رو خط و نقطه میبینه. ما نمیتونیم عالم رو بدون خط و نقطه تفسیر کنیم. ما ریاضیات اعداد داریم، درست میکنیم، بعد از یه مدتی همه چیز رو یک و دو و سه ریاضی میبینیم، غفلت میکنیم که اساسا این ریاضیات رو ما خودمون ساختیم. چون نه در دنیای واقعی نقطه‌ای وجود داره، نه خطی وجود داره، نه عددی وجود داره. اینکه من میگم یه میز یا دو میز اعتبار منه، من همین میز رو میتونم بیام 20 تاست، میتونم بیام 30 تاست، یک یا دو بودن رو من میسازم. ریاضیات یه دستگاه ذهنی ماست که از دریچه ریاضیات ما گاهی اوقات انقدر مشغول این منطق و این دنیا میشیم که فکر میکنیم این دنیای بیرون همین ریاضیاته. فیثاغورس میگفت همه چیز عدده و ریاضیات در این حد مسخ ذهنیت شدن. این نکته بسیار بسیار مهمه که ما در حوزه معارف الهی گفتیم عقل باید باشد، برهان باید باشد، استدلال باید باشد، میزان ما باید داشته باشیم و میزان عقله. اما عقل رو با صورت سازی های ذهنی اشتباه نکنیم. ما گاهی تعبیر میکنیم بین عقل و ذهن فرق بگذاریم. حالا تو غربی های مایند داریم، مثلا یه ریزن داریم. گاهی اوقات ما چیزی که در حوزه نفسمون میسازیم، صورتهایی رو که میپرورانیم واقعیت میپنداریم. یکی از خطرات بزرگ امروز معرفت واقعی در مخصوصا حوزه ادیانه. ما در کنار حوزه ادیان آمدیم فلسفه هایی درست میکنیم، دستگاه های معرفتی درست میکنیم، نظامی از مثلا فرض مفاهیم عرفانی درست میکنیم. حالا هر گروه هر فرقه‌ای هم برای خودش متناسب با خودش، ما اصلش رو انکار نمی کنیم. عرض کردم این قوه انسانی در شناخت واقعیت مثل حس، مثل همین ادراکات عقلی که ما داریم، این هم یک ابزاریست برای معرفت. اما تا مادامی که در خدمت شناخت معرفت باشد، نه اون جایی که بیاد حجاب دستیابی ما به معرفت حقیقی باشد. گاهی اوقات ما شبهه نداریم، به ظاهر میگیم، تازه شبهه هم پاسخ میدیم. مثلا هر شبهه شما داشته باشید من پاسخ میدم در حوزه دین معرفت الله. با چی پاسخ میدم؟ با یه دستگاه ذهنی درست کردم که این دستگاه خود یه دستگاه ریاضیه. من این دستگاه رو وقتی نظر میکنم به حس، به عقل، به تأمل، میبینم خود این دستگاه ساخته است. ذهنیت سازی حجاب بزرگ دستیابی ما معرفت فطری است. ما خدا رو میخوایم صورت بدیم، صورتهایی که خودمون میسازیم. ما از خدا تصویر خیالی درست میکنیم، او رو خدا میپنداریم، همون هم آموزش میدیم به بچه هامون، به دانشجو و دانش آموزامون. شما میگید من میتونم از خیال ببرم؟ من میگم به صورت عادی نمیشه برید، اما این که در حوزه رسیدن به دریافت‌های درونی میتونم نسبت به پاره از اینها رها بشم امکان داره. حالا در بحث جبر و اختیار من خواهم گفت، برای شما دلیل میارن، تصویر ارائه میگن که شما آزاد نیستید، یه دترمینیزم واقعی بر شما حاکم، همه چیز آقا جبره، جبر در جبر، جبر اجتماعی هست، جبر روانشناختی هست، جبر فیزیکال هست، جبر فلسفی هست. خوی دستگاهی هم درست میشه، استدلالی هم براش تبیین میشه. شما خودت مراجعه میکنی، من واقعا در فعل اختیاری خودم مجبورم؟ هم داره ما بین این است که اون چرا که وجدان می کنم اون رو مبنا قرار بدم، یا اون چیزی که الان در بیرون ساختم با یه شواهدی هم مثلا براش درست کردم. بله یه موقع عقل صریحه، یه بحث دیگه است. بحثم در صورت سازی ها و ذهنیت سازی هاست. اینم باید بهش توجه کرد که ما در فرایند شناخت حقیقی، یکی از کارهای بزرگ این است که اسیر صورت‌ها، اسیر خیال‌ها، اسیر مکتب‌سازی‌ها نشیم. معرفت الله فطری اصل اساسش این است که خداوند متعال در انسان معرفت خودش رو نهاده تا زمینه تخیل ورزی انسان در باب خودش نفی کنه و هر جا پای تخیل و پای صورت بیاد و انسان رو از یافت درونی خودش نسبت به حقایق منع کنه، اینجا حجاب. اینم حجاب سوم در این حد کفایت میکنه. اما حجاب چهارم، حجاب چهارم در حوزه معرفت فطری و همه معرفت‌های درونی حقیقی ما، حجاب شهوت. باز وقتی میگیم حجاب شهوت به یه معنای عام داریم میگیم، حالا گاهی تعبیر کردن به گناه، ولی گناه یکی از لوازم شهوته. نه، منظورم از شهوت چیزی عام از اینه. در سال من یه ارجاع میدم به بحث انسان شناسی تو این حوزه که بگیم این مباحث ریشه دارد در ساخت وجودی انسان. نهایت همه اینها اگه دقت کردید، من از حجاب اسباب تا این حجاب شهوت که میخوام عرض کنم، همش میگم اینها از سازوکارهای طبیعی این نظام. اصلا شما اینا رو بگیرید دیگه انسان عالم آدمی نمیمونه. اسباب باید باشه، آیات باید باشه. من عرض کردم غفلت یکی از نعمتهای بزرگ تقویده بود. اگه نعمت نماشد، اگه غفلت نماشد، این نعمت نماشد، اصلا نظام بشر به هم میریزه. عرض کردم شبهه صورتسازی اینا امر طبیعیست، به وجود میاد، قابل حذف نیست. شهوت هم از اینهاست. مهم این است که این موانع در موقعی که در جای خودش به کار میره اتفاقا نعمت است، فرصت، یک امکان و یک ظرفیت مهم در اختیار انسانه. کجا میگیم میشه حجاب؟ زمانی که از حد و چارچوب خودش خارج میشه، شما این رو در غیر موضعش به کار میبرید. یعنی من گفتیم از صورتسازی و خلاقیت به جایی که در خدمت امتداد معرفت قرار بدم، اینو مانع معرفت، حجاب معرفت قرار میدم بین من و واقعیت. در باب شهوت هم اینطور. اساسا شهوت یعنی میل انسان نسبت به اموری که مربوط به زیست این جهانی است. ما این معنای کنیم انسان در حیات دنیوی خودش نیازهایی داره. اگه اون نیازها رو برطرف نکنه، نظام مادی وجود انسان مختل میشه. انسان نیاز به غذا داره. نیاز به عرشبت که ازدواج داره. نیاز به عرشبت که دوست داره. کسی میخواد با او انس بگیره. نیاز به کسی دارد که در کارها با او مشارکت کنه، توزیع نقش صورت بگیره. جزء نیازهای انسانه. متناسب با هر نیاز در نظام تکوین آدم میلی گذاشته شده. شما تصور بکنید ای انسان ها نیاز، یعنی میل نسبت به آب تشنگی، میل نسبت به قضا در انسان حذف بشه. نیازش که حذف نمیشه، سلول های که نیازمند به انرژی هست، میل قطع بشه، انسان نمیره. اگر میل به جنس مخالف نباشه، نسل انسان از بین میره. اگر انسان میل به هم نوع نداشته باشه، نظام اجتماعی انسان شکل نمیگیره. متناسب با یک نیاز واقعی وجودی ما یک میل داریم. این میل که حالا گاهی تعبیر میکنیم شهوت، اگر در مسیر اصلی خودش قرار بگیره، تو مدار خودش باشد، این نه تنها مانع معرفت نیست، مانع سعادت نیست، بلکه مساعد و همراه. از کجا این میل طبیعی تبدیل میشه به عنصر مانع و مزاحم؟ زمانی که این میل از حدود اصلی خودش، به قول امروزی ها از کارکرد خودش، از فانکشن های طبیعی خودش خارج میشه، میاد تو مسیر غیر خودش قرار میگیره. به محضی که شما میل به غذا و میل خوردن رو از حد خودش که تأمین نیاز انرژی بدن هست، یا مثلا احساس خوشایندی طب انسان نسبت به غذاست، فراتر ببرید، نسبت به کمیتش، نسبت به کیفیتش میل غلبه کنه، از حد تبدیل به عامل مخل میشه. همه امیال اینطور. عنصر میل اگر از حدود طبیعی خودش فراتر بره، یعنی دقت هم سازوکار اصلش رو، یعنی میلی که قرار است این بدن رو سر پا نگه بداره، این حیات رو استمرار بده، تبدیل میشه به عنصری که غلبه میکند بر این بدن و از طریق بدن غلبه میکنه بر روح انسان. این مثال ساده عرض کنم. شما وقتی مقدار زیادی غذا میخورید، روح و نفس رو دارید اسیر بدن میکنید. هضم غذا تو همه مراحلش نیازمند عملیات نفسه. تا نفس نه در خدمت بدن قرار نگیره، نمیتونه غذا رو هضم کنه. این است که شما غذای بیش از حد عادی که میخورید، تمام ذهن و این که خواب میره، انسان چرا خواب میره؟ سختی بر انسان میاد دیگه. نفس رو درگیر میکنه، قوای دیگر انسان رو درگیر میکنه، در واقع قوای انسان رو معطل میکنه. شما وقتی یک غذای زیاد خوندید، میگید دیگه نمیفهمم. ها، مطلب وقتی شکم پره، آدم انسان فهمش کم میشه. یعنی قوه نفس انسان در فهمیدن و در معرفت تحت شعاع بدن قرار میگیره. چرا؟ برای که بدن میل به خوردنش از حد خودش خارج شد. این در مورد تمام میل ها وجود داره. در منطق معارف الهی اسمی رو گذاشتن شهوت و غلبه شهوت. پس توجه داشته باشیم. باز من یه مرز میگذارم. کسانی که به ما میگویند برای رسیدن به حقیقت و معرفت باید از شهوت دوری کرد، بعد معناش میشه ریاضت، معنای ریاضت این است که غذا نخور، ها، معناش این است که ازدواج نکن، معناش این است که از زن و زندگی و محیط جدا بشو، برو در یه محیط، توی غار، توی محلی، در این در منطقه انبیای الهی جا نداره، میدانیم، و رهبانیتن التی ابتدعوها. مسیحیت، خود قرآن میگه اینا رهبانیت رو بدعت گذاشتن، نبود لا رهبانیت فرستاد. پیامبر اکرم دیدن عثمان ابن مزعون بلند شده، زن و زندگی همه رو رها کرد، رفت توی غار، گفت صداش کن بیا. چرا؟ شما دعوت به تقوا کردید، دعوت به زهد کردید. گفتن من پیغمبر که دارم میگم دعوت به زهد کردم، خودم دارم زندگی میکنم، این در اسلام نیست، این از بیرون آمده، من ما نیست. اینکه کسانی مد، بله ببینید، این همین او حدیست که ما میگیم اگر کسی بگوید برای رسیدن به معرفت باید شهوت رو قطع کرد، میگیم بله درسته، منظور از شهوت چیه؟ یعنی تأمین نیازهای طبیعی بدن. یعنی شما این بدن رو از نیازهای اصلی و طبیعی خودش خارج بکنید، چنین چیزی نه معقول است نه مشروع. نه معقول است نه مشروع. تو پرانتز یه نکته بگم، چون میبینیم این محافلی که برای جوانها میگذنند و گاهی اوقات دستوراتی میدن و یه تعداد از جوانها رو دنبال خودشون میکشند، اینا یه مدتی است دیگه، بعد از یه مدتی افراد به یه سرابی میرسن و بعد برمیگردن، دیگه فرصت برگشتن هم غالبا ندارن. آقا یه تجویز دستوراتی میکنیم، شما میخوایم به لقاء الله برسید، معرفت الله برسید، میخوایم آخر خط بهتون نشون بدیم، راه هم خیلی نزدیکه، مثلا نیازمنده به این سکر شما بگید نیست. خب دستور عملی که میدیم، یکی از دستور عملهای عرفانهای کاذب و غلط، یکی از راه ها ضعیف کردن بدنه، روح و بدن. ما در حالت عادی روح داریم، بدن هم داریم، هر دو هم با هم دیگه ترکیب شده، با هم هم داریم زندگی میکنیم. یک شما قطع کنید این زندگی این جهانی رو نداریم. یکی از راهکارهایی که بعضی از فرقه ها در مسئله معرفت پیشنهاد میکنن این است که آقا بیاید ما یه راهکاری به شما نشون میدیم، این بدن رو ضعیف میکنیم، روح از تعلق بدن ضعیف میشه، بعد این روح حقایق رو میابه، پرواز میکنه با آسمان. مکانیزمش چیه؟ مکانیزمش مختل کرد او برعرض کردم، وقتی که میل و شهوت از دایره حد خودش خارج میشه، نفس رو مشغول میکنه، نفس مشغول خوردن میشه، نفس مشغول شهوت رانی میشه، از توجه به خودش منخلعه میشه، توجه به بدن میکنه، دائم توجه به بدن میکنه، از خودیابی و خودآگاهی دور میشه. او طرف داستانه، این طرف داستانی یه انحراف اعتقادی و روشی وجود داره، میان راهش اینه، من بدن رو تضعیف میکنم، هرچه رابطه میان روح و بدن ضعیف شد، روح قوی میشه، آزاد میشه، این روح قوی که در جای خودش هم واقعا قوی است کار میکنه، اگه روح از بدن جدا بشه کار میکنه، این روحی که از بدن جدا شده اثر میگذاره. چون نگاه کنید الان مثلا اینجا نشستید، روحتون از بدنتون جدا میشه، بعد روح خودش احساس آزادی میکنه، این روح میره توی عالم یه چیزایی رو میبینه. فقط نکته تذکر بدم، همون طوری که اون طرف روحی که مشغول به بدن است از معرفت میمونه، این روحی که جدای از بدن هست از معرفت میمونه. تصور نکنن که صرفا اگر من روح رو جدا کردم به معرفت میرسم، بله به یه قدرت میرسم. حالا ما چون اینها رو معمولا تو معارف خودمون نمیگیم، گاهی جوانهای ما مطلع نیستن، به یه کسی، حالا مثلا قطبی هست، شیخی هست، آدمه عرشبت که دقلکاری هست، به اینا میرسن، برخود میکنن، بعد بخیه تعجب میکنن، عجب نه این در معارف ما هست، یه امر خارجی هم هست. همونطوری که شما در بدنتون اگه ورزش کنید، میبینید یه آدم ورزش میکنه مثلا 500 کیلو رو بلند میکنه، عجب، ما با تو 50 کیلوش هم میمونه. بدن یه استعدادی دارد، اگه تقویتش کنید این استعدادش بروز پیدا میکنه. روح هم همینطوره، روح استعداد دارد و حتی فعلیت دارد. روح از نظر قدرت استعداد و توانمندی دارد که اگر آزاد بشود با شیوه خاص خودش کار میکنه. میبینید مثلا فلان جوکی هندی نشسته با اشاره خودش، با نگاه خودش یه جسمی رو در اون مثلا 50 متری عوض میکنه، تغییر میده. اینجا نشسته مثلا قطار رو نگه میداره، در اینجا نشسته در روح شما تصرف میکنه، یا یه چیز رو تو ذهن شما میاندازه. بازی نرس کنم، یکی از روش هایی که معمولا این فرقای انحرافی ایجاد میکنن همینه که طرف چون قوه تصرف در روح داره، در ذهن شما یه چیز میاندازه، فردا میگه که شما دیشب یه همچی فکری داشتید، درسته یا نه؟ بله عجب. پس بنابراین این یه جای بسته، حتما همین دلیل حقانیت میگیریم دیگه. یکی از راه هایی که الان گروه های انحرافی بعضی از این مدعیان مثلا مهدویت هم دارن انجام میدن، خوابه، میاد در خواب شما در نفس شما تصرف میکنه، طرف در خواب یه چیزی میبینه، میگه میخوای یه کاری میکنم امشب شما فلانی رو خواب میبینی. البته این طور نیست که اینا تصرفشون مطلق باشه، تو بعضی ها میتونن تصرف کنن، تو بعضی نمیتونن. یکی از راه هایی که الان میکنن تصرف در خوابه، میاد در خواب میگه میخوای امشب میاد حقانیت من بر شما اثبات میشه. یک کسی میاد به خواب شما میگه آه فلانی حق، گوش به حرفش بده. این قبه چیه؟ قبه روح. روح اگر آزاد شود که آزادش هم مراتبی دارد، قدرتی داره، تصرفی میکنه، انواع تصرف هم داره. بحثم این بود. همونطوری که اگر شما میل و شهوت رو غلبه بدید، یعنی بدن رو حاکم کنید بر روح، انسان در روحش از معرفت جدا میشه. اگر شما روح رو هم از بدن منخلع کنید، به دلیلی که روح تا مادامی که در بدن است، ویژگی های این دنیا و این بدن و این ویژگی ها خودش یک راهنماست، یعنی نمیتونم این رو باز کنم، خودش یه زمینه شناخت درسته. به محض که روح آزاد میشه در یه دنیای دیگر میره، به همون میزان تصرف ارواح دیگه، تصرف اجنه و شیاطین برش غلبه میکنه. حالا من اینو میگم چون میبینم بعضی از به من تلفن میزنن جوونا، یه چیزایی رو بهشون گفتن نشون دادن و چون ما توضیح نمیدیم غلبه میکنه. شما تا مادامی که روح در این بدن در حد اعتدال هست، به صورت طبیعی این بدن یه قدرت کنترل بر روح داره. عرض کردم حس شما کنترل بر روح، عقل شما کنترل بر روحه، خود این بدن به نظام طبیعت روح رو در یک چارچوب طبیعی و عقلانی نگه می‌داره. به محضی که این روح جدا میشه، در معرض تصرفات انواع مختلف ارواح و موجودات قرار میگیره. بعضی ها فکر میکنن من این روح جدا کردم رفتم بیرون دیگه معرفت خالص رو میبینم، تازه اونجا در معرض خطر قرار گرفتن. این از که کسانی، نمیدونم دوستان هم شاید برخورد داشته باشن با کسانی که در این مسیر قرار میگیرن، میدونید خیلی از اینها مثلا وقتی الان هم هست بهشون میگن مثلا راه مثلا ارتباط با اجنه، ارتباط با شیاطین، با ارواح دیگه وجود داره اینا. اگر کسی عالم به این کار نباشد، مسیر رو نشناسه، مخاطرات رو ندونه، خود این یک خطره، خطر برای معرفته. این است که شما در هیچ کدام از دستورات دینی ندارید که به شما یکی از این طرقی که الان عرفان‌های کاذب پیشنهاد میکنن به شما گفته باشه. ریاضت و گوشه‌گیری و عرض شود که اون مراسم خاص فکر و ذکر و خلع روح از بدن و اینها در طریق معرفت حقیقی نیست. گفتن در همین دنیا باید توجه کنید به داشته هایی که خداوند به روح و فطرت شما داده، یکی از موانع شهوته. شهوت این است که تمایلات بدن انسان، تمایلات روح حیوانی انسان بر نفس انسان غلبه میکنه و اون چیزی که در موجودیت واقعی انسانه بر انسان پوشیده میمونه. حالا دوستان باز من راهنمایی میکنم از نهج البلاغه، از آیات قرآن شروع کنم، از نهج البلاغه شروع کنم، ببینن در باب ویژگی های شهوت. این دوش یک بحث مفصل، انواع شهوتی که بر انسان غالب میشه، آثاری که شهوت بر انسان میگذاره، راه های برطرف کردن شهوت چیکار کنیم؟ راه این که انسان تمایلاتش از مسیر اصلی اعتدالی خارج نشه. یک دنیای معارف ما آیات و روایات و دستورات دینی در این جهته. با فرض فکر میکنیم مباحث اخلاقی این چنینی، اینا مربوط است به مباحث اخلاقی صرفا، برای که رفتارمون درست باشه. شما مراجعه بکنید در قرآن و در روایات ما، اولین نقطه تأثیر شهوت معرفته. امروز باز ارجاع میدم دوستان رو به یه بحث بسیار مهم که در معرفت شناسی جدیدم مطرح شده به نام تأثیر عوامل غیر معرفتی بر معرفت. و تا قبلا تصورمون این بود دیگه که معرفت یه امر خودبنیاده، این که من یه چیزی رو پیدا میکنم تابع یک سری اصول معرفت شناسیه، علم شناسیه. امروز یه بابی در حوزه معرفت شناسی گشوده شده که معرفت این چنین نیست. عوامل غیر معرفتی در حوزه معرفت همونطوری دخالت میکنن که عوامل معرفتی. شما حس دارید میبینید، عقل دارید میاندیشید، به معرفت میرسید، شهوت هم در شما مؤثره. تحقیقات مفصل وجود داره. گناه تو معرفت مؤثره. روی همین موضوع تأثیر گناه بر معرفت تحقیقات مختلفی صورت گرفت. تمایلات شدید انسان نسبت به یک چیزی تو حتی دیدن مؤثره. یعنی تو روانشناسی ادراک کار شده که وقتی شما نسبت به یک چیزی میل خاصی، میل شدید داشته باشید، از یه حد فراتر میره، شما حتی شیء حسی رو هم یه جور دیگری میبینید. تأثیر امیال در حوزه معرفت. حالا شما آیات قرآن ببینید، در آیات قرآن یکی از عوامل دستیابی به معرفت حقیقی مبارزه با عوامل غیر معرفتی مخله، مضره. منطق قرآن، قرآن اصلا می فهمد ثم عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت انسانهایی که گناه میکنن از مسیر عدالت خارج میشن، شهوت بر اونا غالب میشه، ان کذبوا بآیات الله، به نقطه تکذیب میرسن. باز من دوستان رو دعوت میکنم، چون توی بحثا از قبلم بنابراین گذاشتیم که فایل هایی رو ما باز کنیم برای عزیزانی که میخوان تحقیق کنن، دنبال کنن. ما فهرست بگیم، دوستان فایل تحقیقات شرکی دوست داره. دوستان در قرآن کریم مراجعه بکنن ببینن نسبت به منابع معرفت، دستگاه منابع معرفت بشر و چگونگی دریافت اونها و موانعی که برای اون پیدا میشه، قرآن کریم چی میفرماد؟ ما این رو در یه بحثی به نام علم و معرفت مطرح کردیم، یه درسی داده شد، حالی کتاب هم شده انشاءالله عنقریب منتشر میشه، اونجا این جزئیات شاوردیم که قرآن کریم از معرفت، از منابع معرفتی، از حد اعتدال تا نقطه پایان که دیگه منبع معرفتی کور میشه، قدرت دیدن نداره، اینو معرفی کرده. من فقط به چند تا نقطه اشاره کنم. خب میدانیم قرآن کریم در حالت عادی دعوت میکند که ببین، نگاه کن، دقت کن، تعقل کن، تدبر کن. اما همین قرآن کریم میفرماد انسان‌ها بر اثر عوامل غیر معرفتی به تدریج دستگاه‌های معرفتیشون مختل میشه، اختلال معرفتی پیدا میکنه. این اختلال معرفتی هم مراتب داره از دیده قرآن. 4-5 مرحله شما به دست آوریم از درون قرآن. مثال بزنم، توی مرتبهش قرآن میفرماد دستگاه معرفتی انسانها گاهی اوقات به یه جایی میرسه، دستگاه هست به کارگیری و کارکردش از بین میره.
لهم قلوب لا يفقهون لا يعقلون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کل انعام بل هم اضل. یه جایی هست باز این آیات فراوانی داره، الان مثال عرض میکنم، مثلا در یک آیات دیگری همین بیان به یه شکل دیگری آمده، حال دوستان 5 تا 6 تا آیه در همین رابطه هست که نشان میدهد انسان در دستگاه معرفتی خودش گاهی اوقات منبع رو داره اما کارکردش از دست میره. یا دست انسان ها قلب دارن، قلب در اینجا هم دستگاه قوه مدرک است اما تعقل نمی کنه، چشم دارن باش نمی بینن، گوش دارن نمی شنون. بعد در آیات دیگه این نمی شنون گفته، میگه نشسته روبروی شما، شما دارید حرف میزنید، به شما هم نگاه میکنه نمیبینه، گوشش به ظاهر چیزی نداره، داره به شما هم توجه میکنه اما نمیشنوه. این حالا من توی بحثای روانشناسی ادراکم هست دیگه، گاهی اوقات شما توی جمعی نشستید طرف میگه آه 5 بار من به شما تذکر دادم، اول آهسته گفتم بعد بلند گفتم، هر چی گفتم توجه نکردی شما. مثالی که میذاریم گاهی اوقات شما تو مسیر مثلا فرض کنید دانشگاه و منزل پیاده میرید، یکی به شما میگه توی فرض تو فلان خیابون مغازه فلان چیز هست یا پست فلان چیزه، میگه من 1000 بار از اینجا رد شدم مثلا ندیدم. باز تجربه های آزمایشگاهی نشون میده که یک شی رو به 2 نفر نشون میدن، از اون شی یک نفر یک قسمت شو میده یک قسمت نمیبینه، نمیبینه واقعا، از او یه تصویر داره اون دیگری یه تصویر دیگه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما تصویر اولیه‌مون نسبت به منابع معرفتی باید بذاریم کنار. اینطوری نیست که من اینجا نشستم بر اساس اون چیزی که فقط صورت و نگاه میکنم میبینم، عامل غیر معرفتی است. این نکته رو بگم تمام کنم. به همین دلیل است که قرآن کریم میفرماد یکی از راه‌های رسیدن به معرفت فطری، معرفت حقیقی، تقواست. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان. یا ان یتق الله یجعل له مخرجا. فرقان یعنی چی؟ یعنی میزان تشخیص حق و باطل، ابزار معرفتی است. تقوا ابزار معرفتی است. تقوا تقوا سبب میشه که ابزار معرفتی در انسان پدید بیاد یا کار بکنه. اینم این نکته است. حالا انشاءالله من این بحث رو در جلسه آینده یه مقداری ناظر به اون چیزی که در معارف وحیانی داریم و اون چیزی که در بحث‌های وجدانی و عقلی داریم این رو توضیح میدیم، این بحث معرفت فطری رو تمام میکنیم. پس ما اجمال بحثمون این شد که درست است که ما معرفت فطری داریم اما این معرفت فطری چون محجوب واقع میشه، کاری که ما در این عرصه داریم رفع حجابه. عرض میکنم حالا فعل خداوند، فعل ما در مرتبه بعد برای حصول این معرفت چیه؟ اینم بحث جلسه آینده مون که بتونیم بحث رو انشاءالله تمام کنیم به مبحث‌های دیگه برسیم. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله.